انتخاب شده و گونه‌های بیابانی رو تولید کردیم در گذشته، الان هم انجام میدیم و قطعاً هم برنامه آتی ما همین هست.
بعد شما کار نظارتی هم دارید بعد از اینکه کاشت قطعاً انجام میشه و کمک‌های این شکلی هم دارید؟
قطعاً. نگاه بر خدمت شما عرض کنم که ما همچنان کماف سابق از نظر بود کارشناسی در خدمت مردم هستیم. همین راهنمایی های کارشناسی توسط همکاران من انجام میشه. آخرین مورد مبتلا بهش همین دیروز صبح بود که دو تا شهرستان های ما درگیر موضوع بودن برای راهنمایی و در واقع نوع مدیریت و غرس نهال یا کاشت بذر مربوطه.
بله.
در این راستا حتی میگم بحث خیلی وسیع هست. من اونایی که حالا به فراخور به ذهنم میرسه عرض میکنم، آموزش پرورش با جمعیت بسیار زیادش و با قدرت انسانی فراوانی که داره جز بازوان اجرایی ما هست. دانش آموزان استقبال خوبی از طرف دانش آموزان و معلمین محترم رخ داد. مسئولین آموزش پرورش با ما تفاهم‌نامه هایی دارن، البته این هم کشوری است هم استانی.
بله.
در کنار اون بسیج محترم با ما در واقع آغشته شد، یعنی من فکر میکنم اصلی ترین وظیفه شون در حدود 2-3 ماه یا 4 ماه گذشته، کمتر از 4 ماه گذشته، همین بحث جنگل و مرتع و غرس نهال و کاشت بذر اینا شده بود که تا آخرین ارتباط ما تا دیروز بعد از ظهر بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنونده محترمون آقای قیاسوند از روستای استلک در بخش کوهین به شما سلام و خسته نباشید گفتن. گفتن که در منطقه کوهین اردیبهشت ما فصل چیدن گیاهان کوهی است و گفتن که عزیزانی که علاقه دارند از گیاهان کوهی استفاده بکنند ازشون خواهش میکنیم که گیاهان کوهی رو از ریشه بیرون نیارن تا برای سالهای آتی باقی بمونه و پابرجا بمونه. اینم از جمله همون توجهیه که مردم دارن.
بله.
بالاخره براشون اهمیت داره منابع طبیعی. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای هاشمپور معاون فنی اداری کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. گفتگوی ما ادامه داره، لطفا همراه ما باشید. 9:29 است. خب 9:30 هست و گفتگوی من با آقای هاشمپور معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داره. خب همون جوری که همه مستحضر هستن، جناب آقای هاشمپور، از بین رفتن پوششی گیاهی در مراتع و هر حال میتونه آسیب هایی داشته باشه. تو استان ما اول میفهمید وضعیت مراتعمون چطوره و توی این زمینه برنامه های شما چیست؟
فرمایشتون کاملا درسته. پوشش گیاهی نگه دارنده ذرات خاک هست، نفوذ دهنده قطرات باران به زمین هست. در واقع آماری که ما توی منابع باش برخورد کردیم و استفاده میکنیم ازش، گفته میشه میزان نفوذپذیری آب در اراضی که حالا زراعی باشه یا به نوعی پوشش داشته، حالا زراعی گفته میشه 40 برابر بیشتر از سایر اراضی است.
بله.
حالا جایی که پوشش گیاهی باشه نفوذ آب به مراتب بیشتر هست.
بله.
و این واقعیتی که وجود داره وقتی این پوشش نابود میشه به هر علتی، حالا دلایل مختلفی داره عرض میکنم خدمت شما، از بین میره، میزان نفوذ آب به زمین کاهش پیدا میکنه. آبی که از حاصل از بارندگی هست وقتی به زمین نفوذ پیدا نکنه چه باید بکنه جز این که در سطح جاری بشه و سیل اخیری که در شرق و جنوب شرق کشور شاهدش بودیم بهترین ثابت کننده این ادعا هست.
بله.
نابودی درخت همچنین، نابودی مراتع همچنین، عواملی داره اینها رو نابود میکنه. من بیشتر دوست دارم، حالا ما اداره آموزشمون هم خوشبختانه تو این زمینه فعال هست و اطلاع رسانی و کلاس‌های آموزشی برای روستاییان محترم و در واقع روستانشینان و محترم بهره برداران مراتع گذاشتن و میگذارن. نگاه کنید، نابود شدن مراتع به هر علتی اولین صدمش رو خودشون خواهند دید. بالاخره من و شما به اقتضای کارمون تو شهر زندگی میکنیم، گاهی اوقات من حالا به مذاب دوستان میگم 360 درجه دور خونه من آسفالته، من مشکلی ندارم که، اما اینو دارم میگم دوستان من، بالاخره ما هم ریشه در روستا داریم، با دوستان روستایی در ارتباط مستقیم هستیم. نابودی مراتع منهای افزایش خطر بروز سیل، بحث ریزگردها رو میتونه فراهم بکنه. بله. چیزی که الان کم و بیش کشور من مبتلا به هست. بله. حالا این نابودی از کجاست؟ خیلی از دوستان برابر قوانین و مقررات تعدادی از دام رو مجاز هستن تو عرصه ببرن، این مطالعه شده هست. فرض بفرمایید 100 واحد دامی رو تا یه آقای ایکسی مجاز هست تو عرصه ببره، یه باری اگه 200 واحد ببره، عین اینی که ما 100 تومان پول داشته باشیم بریم یه جنس 200 تومانی بخریم، بالاخره یه لطمه به ما
خواهد خرید میشه.
منهای این گروهی از افراد که امیدوارم امسال رو به کاهش پیش بره این تعدادش از نظر کمیت، حداقل کم لطفی میکنن، مراتع رو اجاره میدن. این نص صریح تخلف هست و سیستم قضایی
چطوری اجاره میدن مگه در اختیار دارن؟
خب اینها به صورت پنهانی بین خودشون، بین بهره برداری که حالا از استان دیگه میاد یا غیر مجاز هست، با کسی که مدعی داشتن مستندات و جایگاه هست وارد مذاکره میشن. من نمونه اجاره نامه تصویرش رو یک جایی دارم، با هم دیگه یه قول و قرار میذارن روی کاغذ مینویسن و مراتع ملی که متعلق به، حالا طبق آخرین آمار 85 میلیون نفر متعلق به 85 میلیون نفر هست و آینده کشور من به اون وابسته هست، رو برای منافع شخصی اجاره میدن. گاهن ادعا میکنن که پولش رو هزینه کارهای عمرانی منطقه میکنیم، این در قانون تعریف نشده. حالا ما به شدت این رو از پارسال تو دستور کار قرار دادیم و امسال هم این رو با شدت بیش از پیش پیگیری خواهیم کرد و سیستم محترم قضایی هم در این قضیه با ما هم راستا هست. مکاتبات اخیر نشون میده که خیلی خیلی جدیتر از ما پی این موضوع هستن و استانداری محترم هم با مکاتباتی که بالاخره رونوشش به ما میرسه داریم میبینیم که خوشبختانه با ما همگام هستن.
بله.
اینه که من از این تریبون استفاده میکنم دوستان، اگر برخورد کردن با مواردی که افرادی سودجو به هر بهانه‌ای مراتع رو اجاره میدن، چه به دامداران داخل استان چه به دامداران بیرون استان، حتما با ما ارتباط بگیرن یا با دوستان ما با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هامون ارتباط بگیرن. ما حق و حقوق شما رو نذاریم از بین بره. ما در این زمین اعلام آمادیم.
بسیار خیلی خوب، حالا مهمترین برنامه تو این زمینه چی هست آقای؟
ما یگان حفاظت خوشبختانه خوبی داریم. یگان حفاظت ما، این که عرض میکنم خوب، شاید تعریف از خود از نظر اخلاقی جالب نباشه، اما مقام های اولی که در سال گذشته و سنوات قبل یگان حفاظت استان قزوین کسب کرده ثابت کننده این ادعا است. ما اولین مقام بین 33، ما در کشور 33 استان منابع طبیعی داریم که همخوانی با تعداد تقسیمات کشوری نداره، چون بعضی از استانهای ما دو اداره کلی هستن. ما 33 تا اداره کل در سطح کشور داریم. این 33 تا نفر اولش یگان حفاظت استان قزوین شد. ما به کمک یگان حفاظت به شدت داریم سطح استان را رصد میکنیم. البته منکر این هم نیستیم که بله مواردی هم قطعا خواهد بود که از زیر دست ما در بره و ما عنوانی داریم تحت عنوان همیار طبیعت. همیار طبیعت، تک تک آحاد این استان این اجازه رو دارن که بیان و ثبت نام کنن، ما کارت همیار طبیعت صادر کنیم به نام این دوستان و اینها به ما در مراقبت از منابع طبیعی که متعلق به خودشون هست کمک بکنن.
بسیار متشکرم. 0912-46-60 گفتن که یک ایرادی در کارهای آبخیزداری دیدم که میخوام تذکر بدم، شاید در آینده اصلاح بشه. گفتن وقتی توی روستایی میخواید سیل بند بزنید از شورای روستا کمک بگیرید، چون من که اهل این روستا هستم بهترین مکان رو میشناسم. مثال زدن، گفتن مثلا در روستای رزجرد 5 تا سیل بند اجرا شده، 2 تاش خوب بوده، 3 تای دیگه ارزش خاصی نداره. آقای اکبر شاهی این پیام برام فرستاد.
حالا این هم میتونیم بگیم مثلا یک دیدگاهی است. خودتون میگید اجرای یک طرح مستلزم مطالعات اولیه هست. شرکت های متخصصش این طرح ها رو مطالعه میکنند و با توجه به جمیع موارد نسبت به انتخاب محل اجرای یک سیل بند،
خب استفاده از نظرات افراد بومی چقدر توی مطالعه گنجانده میشه؟
اصلا ما در هر نوع مدیریتمون از دانش بومی استفاده میکنیم. یک جایی بله درست میگم، ممکنه حتی بحث مالکیتش هم باشه حتی بحث مالکیتش باشه، پای ارگان دیگه یا معاونت دیگه ما باز بشه به موضوع که مالکیت مشخص بشه، توافقات رخ بده، نگهداری ها هست. الان بعد در گروهی از این سیلبند ها هست که فکر میکنم بله حدود 15-16 ماه قبل با تأکید سازمان قرار شد که به یک مسئولی تحویل داده بشه، یعنی اینقدر مهم است و برای همون نسبت برای اجراش هم قطعا استفاده کردن. اگر هم موردی باشه ما باز هم به دوستانمون تأکید میکنیم که از نظرات افراد هم حتما استفاده بشه. قطعا دانش بومی دانش خوبی هست و ما با کمال میل استقبال میکنیم.
بسیار خب، یکی از مواردی که حالا شما دقیقه قبل هم داشتید درباره صحبت میکردید این که به هر حال در حفظ و نگهداری مراتع اون میزان دامی که وارد مرتع میشه اهمیت خاصی داره. شما برای مدیریت این ظرفیتی که وارد مراتع میشه از لحاظ ظرفیت دامی چه کار میکنید؟ برنامه هاتون چیه؟ و آیا بالاخره پروتکل خاصی دارید تو این زمینه یا خیر؟
ما در این راستا من عمدن کتابچه دستورالعملش رو آوردم که شرایط فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به ما ابلاغ شده. این یک شیوه نامه داره، به قدری اهمیت داره که خود سازمان مادری به شکل یک کتابچه در آورده و ابلاغ کرده و ما موظف به رعایت اون هستیم. بندهای متنوعی داره و سعی شده این محصول شاید ارسان خدمت مثلا 50 سال مطالعه قبل باشه که به صورت یک کتابچه در اومده.
بله.
خدمت شنوندگان عزیز و بهره برداران مراتع عرض کنم، مراتع تحت یک سری قوانین مدیریت میشن، ما موظف به اجرای این قوانین هستیم. بله ما هم جایی ناراحت میشیم، جوانی میاد میگه آقا من 50 تا گوسفند خریدم فرض بفرمایید، میخوام بیام توی مرتع، این قوانین رو به هم میزنه. یک بحث دلسوزی و احساسی هست، یک بحث قانونی هست، ما موظف به رعایت مسائل قانونی موضوع هستیم.
درست.
میزان پوشش و تولید یک مرتع قابل محاسبه است، عدد کمی هست محاسبه میشه، میزان مصرف یک دام هم محاسبه میشه. بین این دوتا ما طرحی داریم تحت عنوان طرح تعادل دام و مرتع، میایم مشخص میکنیم که مرتع ایکس میتواند فلان تعداد دام رو پذیرش کنه، اگر بیشتر از اون باشه مرتع به سمت قهقرا پیش میره.
درست.
و وقتی به سمت نابودی پیش بره جبرانش هزینه های هنگفتی داره، منهای این که صدمات جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست ما میزنه. رو این حساب هست که ما روی چرای بیرویه در مراتع، چرای خارج از زمان مناسب، نگاه کنید زمانی که به سمت گیا به سمت گلدهی پیش میره و میخواد بس تولید بکنه، چرای خارج از زمان انجام بشه، خب این بعضی تولید نمیکنه سال بعد خودش رو جبران کنه. روی این حساب ما برابر قوانین و ضوابطی که به ما ابلاغ شده و بابت اون حقوق میگیریم که رعایتش کنیم، ما مجبور هستیم با عدم رعایت ها مقابله بکنیم.
چطوری این کارو میکنین؟
یگان حفاظت ما
برخورد اصلا جرم انگاری میشه این، چون واقعا به نظر میاد که
بله اصلا جرم انگاری، اصلا جرم تعریف شده. جرم تعریف شده در این راستم که موضوعی که عرض کردم خدمت شما اجاره مراتع هم همین هست. شاید قبلا به اندازه الان پررنگ نبوده.
بله.
اما ما این رو وارد میشیم، سیستم محترم قضایی پا به پای ما هست. ما این رو هم خدمتتون عرض کنیم، اگر مستندی بیاد و به دست ما برسه که فردی داره حق حقوق مردم رو با اجاره دادن یا چرای بیرویه یا چرای غیر مجاز، ما میتوانیم حتی مجوزهای قبلیش رو هم باطل بکنیم. وقتی مجوز قبلیش هم باطل بشه اصلا حق ورود به مرتع رو نخواهد داشت. اما انتظار ما این است که در این راستا برای کمک به طبیعت خود ما و نسل بعد ما، حتما من خواهش میکنم همه مردم با ما همکاری بکنن. حالا من نمیگم روستایی یا شهری، همه مردم با ما همکاری کنن تا مراتع ما که الان در شرایط ضربه پذیر و حساس هست. مراتع ما الان لب مرز حساسه، یعنی با کوچکتری ما مواردی هست حالا انشالله که امسال رخ نده با آتش سوزی در مراتع مواجه میشیم. من ساده ترین مثالی که حالا عامیانه خدمت شما عرض کنم، مگر من چند تا درخت کاشتم که با یه سهل انگاری 100 تا درخت آتیش بزنم؟ مگر من چند تا بوته تونستم در مرتب بکارم که با یک سهل انگاری حالا گفته میشه یک ته نمیدونم آتیش کبریتی سیگاری نمیدونم طرف برای یه چای درست کرده، اینا رو ما دیدیم. بله، برای یه استکان چایی مرتعی رو برباد دادن. بله. مگر من چند تا مرتع تونستم کمک بکنم که یه باری میام که باعث حریق در یک مرتع بزرگ میشن و خودم رو مدیون آب و خاک و زمین و مردم
تمام میکنم. آیندگان چه واسه؟
بله، بله خیلی مهمه. بله اینو اینا ما برخورد کردیم. بالاخره ما در قریب بیش از 33 سال درگیری با موضوع منابع طبیعی از 1370 تا حالا که خدمت شما هستم، همه اینها رو در اشکال مختلف دیدیم، با ترفندهای مختلف، عمدی غیر عمد، در جنگل، در مرتع، نمیدونم حاشیه خیابان‌ها، حاشیه جاده. آقا من میرم مسافرت کنار جاده نگم یا 4 تا بوته اونجا هست، یه چای درست می‌کنم، یه نیمرو درست می‌کنم، خب باقیش یا علی خدافظ شما. خب اون آتش به کی میخواد خاموش کنه؟ با چه هزینه‌ای کی میخواد جبرانش کنه؟ اینها منابع طبیعی میشه یه تفاوتی با کشاورزی داره. در منابع طبیعی ما با زمان طولانی سر و کار داریم. من یک درختی آتیش بزنم سر سهل انگاریم 50 سال 70 سال زحمت طبیعت رو برباد دادم. حالا ما میایم میگیم که بالاخره یه علوفه رو میشه تو با 4-5 سال شاید بشه جبران، ولی درخت من چگونه میتونم جبران بکنم؟ دقیقا. اینه که من حساسیت خیلی زیاد و بیش از پیش مردم رو تو این زمینه میخوام. اگر قابل باشیم در خدمت دوستان هستیم که
البته شما وجود که خودتونم اشاره کردید، واقعا مردم الان دارن بیشتر توجه میکنن، چون ما واقعا داریم میبینیم که تو خطریم در این بله. زمینه و در مضیقه داریم قرار میگیریم، باید خودمون بیشتر مراقبت بکنیم. ولی یه نکته هم هست آقای هاشمپور، حالا بالاخره اون کسی که ظرفیت دامیش ظرفیت بالایی است ولی مثلا مجوزش در واقع یک تعداد پایین تری هست، شما راهکارتون برای اینجور افراد چیه؟
یک راهکاری برای این به صورت کمکی به ما ابلاغ شد. اینها میتوانند اگر زمینی به ما معرفی بکنن که زمین شخصیشون نسبت به علوفه کاری باید اقدام بکنن. نگاه مرتع محدوده، مرتع مال من مال شما نیست.
اونجا شما بهشون تسهیلات میدید، کمک میکنید، چیکار
میکنید؟ تسهیلات بسته به شرایط هست. نگاه کنید امسال برای سنوبرکاری یک عدد خوبی برای هر هکتارش اسفند ما ابلاغ شد.
بله
بسته به ساله، مثلا اون دست من نیست، اون بسته به یه بار میگه که برای ابلاغ میشه، یه بار میگه ابلاغ نمیشه. بله بس بله، ولی ما میتوانیم اون مشاوره رایگان رو در خدمت در واقع مردم قرار بدیم که چگونه دامشون رو مدیریت کنن، چون دام ها هم به صورت پرواری هست هم به صورت داشتی هست. درست. نوع تر رو ما مواردی بوده که با تعویض نوع تر به اهدافشون رسیدن. بس. اما حرف اول و وسط آخر این است که اینها منابع ملیه، برای 85 میلیون نفر باید مدیریت بشه. ما نمیتوانیم احساسی برخورد کنیم و من هم ناراحت میشم. جوانی مراجعه میکنه میگه من برای امرار معاش مثلا 5 تا دام خریدم. من هم ناراحت میشم که نمیتونم مجوز بدم، اما قانون اجازه نمیده.
درست. متشکرم. 9:45 دقیقه تلفن میشنویم.
جان سادمان اکبری افکاریه امیرآباد کشتگان برسی کنی شبستان قدری که یه مزرعه داریم به نام چینی خالق. این مزرعه کلن زمان قدیم کشتکار بوده فلان، الان که درختکاری شده فلان، منابع طبیعی آمده میگه این زمین مال ماست فلان. ما هم گلون خیلی دنبالش هستم، بچه ها خیلی رفتن آمدن ولی هنوز به نتیجه نرسیدن. من خواهشم این است که اینا اگر میشه از مسئولی محترم اینا آزادش کنن این زمین ها.
مسئول آبخیزداری میخواستم از روستای شاکین، ما یه دونه قنات یعقوب‌علی داریم، آبش کم شده، میخوام متصل کنیم به یه دونه قنات از این تقریبا 2 کیلومتر پایین‌تر آقایتا که باغامون مرزارمون خوش نشد. من از قبل از عید تقریبا از برج 10 در تلاشم برای اینجا لوله بگیریم. یه چند هفته رفتیم خدمات زیاباد، از جهات فرستادن اونجا، تقاضامون اول جهات داد بعد فرستادن خدمات زیاباد. خدمات زیاباد اومدن متراش کردن و سیدی زدن و چی و چی و چی، ما رو فرستادن جهات. دوباره جهاد ما رو فرستاده به اداره منابع آبی تاجیکستان. اینجا رو گیر کردیم، کاغذبازی ها ما رو عقب میذارد. بالاخره از اون هدف که داریم لولی که میخوام بذاریم، حالا اگر اینجا هم جواب بده تازه میگه میخوام بفرستیم به نظام مهندسی غزنی، بیان این بیان یوتیوب بزنن چی بزنن براتون، بعد از اون بیار بذار تو جهاد. قبل از شما روساهایی در نوبت بودن، هر وقت نوبتشون رسید ما به شما لوله بیدیم. خواهش این کاغذ بازی رو کم کنن، این روساها داره خوش میشه، مردم دارن توی روساها خوش میکنن، بالاخره به داد ما میرسید این مسئولین محترم. بعد از یه سال بخوام به ما لوله بیدن، خب اگه با آقای ما خوش بشه اون لوله دیگه به چه درد ما میخوره؟ الان با آقای ما این آدمی که آفانتسش میخواد بترکید، اینو به فوری عمل کنید دیگه. حالا دوستی بگه بود یه هفته خونه بمون و فلان و برمان، خب این از بین میرد دیگه. ما را داشته باشید، ما هم به شما دعاگر هستیم. این مسئول آبخیزداری آقای هاشمپوری که هست، تشکر میکنیم ازش، با این اداره دیگه هماهنگی بکنه که دیگه اینقدر مردم هم معطل نکنن دیگه. 1700 تن میخوام به یه دن روسا لوله بیدن، این همه دوندگی. خیلی ممنون، در اصولی هم از روسای شاش.
ما نزدیک 30 هکتار زمین به اصطلاح زراعی داریم، کشت میکنیم. یه مقدار شما هم پارسال در حدود 10 هکتار ازش کشت کردم. بعد از یه مدتی پری روز منو به طبیعی آمد اونجا، بودم اون زمین ها رو ما خریداری داریم، قرومه داریم، خریدیم، اونجا رو ما کشت هنوز نکردیم. آمدن به شما گفتن کشت نکنید، دارم با ما میگم اونجا رو کشت نکنید، جمعای هاشم بود ما رو راهنمایی کنید. من اینجا رو خریدم، من هر سالی ازش 10 هکتار زیر کش میبرم، یه سال گندم میکنم، یه سال جو میکنم، یه سال عدس میکنیم، یه سال نخود، یه مقدارش میمونه.
خب سه تا تلفن پخش شد، یک دقیقه و نیم زمان داریم بفرمایید.
من سوال اول و سوم رو همزمان پاسخ میدم خدمت شما. اولا که من تشکر میکنم باز هم از همین مردم عزیز که ما رو قابل میدونن و در واقع از ما سوال میپرسن، این برای من مایه افتخار هست. نگاه کنید 27/10/1341 که به صورت خلاصه ما میگیم سال 42،
بله،
طی شرایطی بخش هایی از زمین های کشور ملی اعلام شد،
درست،
و افرادی هم که حتی در بعضی از اراضی اسناد داشتن اسناد ابطال شد. اما در همون موقع مجریان این طرح و قانونگذاران موضوع نگفتن کار ما 100% درسته، گفتن احتمال خطا هست، مردم اجازه دارن از ما شکایت کنن، شکایت نه به مفهومی که با هم دشمن بشیم، اعتراض کنن. کمیسیون هایی در این زمینه تشکیل شده بود که قبلش رفع قبلش ماده واحده بود، از چند سال پیش بحث موضوع رفع تداخل هست که این رفع تداخل بحث اراضی ملی با غیر ملی، اینها نقشه داره در سطح کشور. و اگر همکار من میاد میگه این زمینی که شما مدعی هستی خریدی ملیه، شما باید بیاید به ما اعتراض، بیاید پیش ما راهنمایی کنیم، فرمای مربوطه
رو میتونن مراجعه کنن.
بسیار
بله. ممنونم. اون موردی هم که گفتن حالا اون بوروکراسی و کاغذبازی اداری کمتر بشه،
اون بیشتر جهاد کشاورزی،
جهاد کشاورزی و همین که شما هم اگر کمکی بود انجام.
هر کمکی.
خیلی متشکرم آقای هاشمپور معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با شما خداحافظی میکنم. سپاس که آمدید به برنامه ما و ممنون از شنوندگان و بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. روز بخیر، خداحافظ.
من تشکر دارم از شما،
خدا نگهدار شما. متشکرم.
صدای دلنشین، رادیو قزوین.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خدا قوت عرض میکنم به همکارانم در برنامه روی خط باشید که هم از صدا در واقع در محضر شما بودن و هم از سیما که به صورت مستقیم پخش میشد و تقدیم شما شد و به مشکلات مردم در واقع میپردازند و رسیدگی میکنند. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند باید عرض بکنم که اگر میخواید با ما همراه باشید و ما رو همراهی بکنید، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو ارسال بفرمایید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30283 و تلفن ارتباطات 3366-2026 با ما همراه باشید.
و اینک تلفن همراه شما رادیوی شماست. مخاطبان رادیو قزوین، ایران صدا برای شما یک دنیای بزرگ و شنیدنی تدارک دیده. اگه قصد دارید با کمترین هزینه و بهترین کیفیت برنامه‌های رادیو قزوین رو حتی بعد از گذشت زمان پخش اونها و در آرشیو شنونده باشید، کافیه اسکنر گوشیتون رو روی یک رادیو نمای قزوین قرار بدین تا لینک ایران صدای رادیو قزوین برای شما باز بشه. همین حالا به نشانی اینترنتی www.iranseda.ir برید و برنامه ایران صدا رو از اونجا دریافت و نصب کنید. ایران صدا، راهی برای تعامل هرچه بیشتر رادیو قزوین با مخاطبان، با امکان ذخیره و آرشیو رادیویی برنامه‌ها همراه با نمایش اطلاعات، عکس‌ها و جدول پخش برنامه‌ها.
مهربونه میره یه نینی بد بی‌تربیتی میاد.
خب چرا باز چی؟ نینی با تربیت مهربون که بهتره بابا جون.
بابا جون باشو خراب نکن دیگه.
یعنی میگم آخه نینی دیگه ای نداری که، خب همین یه دونه رو از خونه آوردی.
نه ببین بابا جون، الان این نینیم پیرن سفید قشنگش رو عوض میکنه. خب یه پیرن دیگه ای داره نینیم، روش عکس مار دندون دراز داره. اونو میکنم تنش دیگه نینیم میشه بعد بی‌تربیت.
آخه بابا جون نگاه کن، این مگه وسایلت نی؟
بله.
خب اینی که میگی نیاوردی که، اینجا فقط یه شنله.
ای بابا یکی خب هین تنش میکنم نینیم قهرمان میشه. قهرمان نینی فورت میشه و
چه به عنوان پوشش انتخاب می‌کنیم درباره ما به روشنی سخن می‌گوید. به گمانت سخن حجاب شایسته چیست؟
قد کشیدن دوباره است رقص شکوفا